کنه که زوحیاتین ها داره جلد نازک، همچنان شفاف و جلدشان زهراگین می باشه. و همچنان راجع به انواع زوحیاتین صحبت کردیم که بر حسب خصوصیات ظاهری زوحیاتین به سه گروه تقسیم شده بود. یکی زوحیاتین بدون پا بود، یکی زوحیاتین دمدار بود و دیگر هم زوحیاتین بدون دم بود. که زوحیاتین بدون پا این و زوحیاتین ها مانند کرم بودند که هیچ دست و پا نداشتند، که مثال خوب از زوحیاتین ها سیسیلین ها بود. بعد راجع به نوع دوم صحبت کردیم که نوع دوم از زوحیاتین ها زوحیاتین دمدار بود، که این نوع زوحیاتین قسمی که از اسمش پیداست دم دراز داره و همچنان پای کوتاه و بدنشان طویل می باشه، که معمولی ترین نوع از زوحیاتین ها سلمندرها می باشن. بعد آمدیم راجع به زوحیاتین بدون دم صحبت های کردیم که این زوحیاتین بیش از 2000 نوع آن در روی زمین شناخته شده، که این نوع زوحیاتین شامل بقه ها و همچنان کرباقه ها و همچنان دیگر حیوانات زوحیاتین شامل می باشد، شامل همین گروپ زوحیاتین بدون دم می باشد. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم حالا راجع به درس امروزی ما برتان سه سوال کارخانگی میتونم که همین سه سوال را میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. خب سوال اول، فایلم حیوانات مفصله چیز تشریح کنید. سوال دوم، حیوانات فقاریه چی میباشد؟ به صورت مفصل تشریح کنید. سوال سوم، انواع ماهیان را نام ببرید و هر نوع ماهیان را با تفصیل تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود سه سوال کارخانگی تان. امیدوار هستم که با استفاده از جلسه امروزی همین سه سوال کارخانگی تان حل کرده بتانین. خب این بود پایان جلسه امروزی ما. تا جلسه های دیگر، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم های اسکلتی و عضلات صحبت کردیم. ما گفتیم که اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات و اعضای بدن انسان میباشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده، اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که ما گفتیم اسکلت محوری به صورت ستونی است، که اسکلت زمینی به او وصل میباشه، که شامل استخوان‌های جمجمه، ستون فقرات و استخوان سینه میباشه. راجع به اسکلت زمینی صحبت کردیم که تعداد استخوان‌های اسکلت زمینی از اسکلت محوری زیاد میباشه و شامل استخوان‌های دست، پا و همچنان تقاق و لگن خاصره و بیلک شانه میباشه، که به طور اساسی تعداد استخوان‌های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد میباشه. بعد از راجع به وظیفه استخوان‌ها صحبت کردیم که وظیفه استخوان‌ها محافظت از اعضای بدن بود، ذخیره منرال‌ها بود که در موقع ضرورت بدن از او استفاده میکنه، حرکت بود که توسط اسکلت بدن انسان میتونه حرکت کنه، و همچنان وظیفه دیگرش ساختن حجرات خون بود که در بون مرو بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشد. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان ها نسج ارتباطی میباشه، که دو حجرات استخوانی است و مواد مدنی و همچنان مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم که در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سینه و استخوان وجود داره، که استخوان‌های دراز، استخوان‌های کوتاه و استخوان‌های پهن میباشه. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که غضروف هم مثل استخوان یک نسج ارتباطی است، ولی نرمتر و نطاف پذیرتر از استخوان می باشه. و همچنان راجع به مفاصل صحبت کردیم که محل اتصال استخوان ها با یکدیگر می باشه، که از لحاظ ساختمان و حرکت به سه گروه تقسیم شده: مفصل های غیر متحرک، مفصل های نیمه متحرک و مفصل های متحرک. بعد راجع به هم صحبت کردیم که مفصل های متحرک به دو قسم می باشن، که مفصل توبکاسه مانند و مفصل چپراست مانند می باشه. و همچنان درباره مفصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراح ارتوپدی بریتانیایی مفصل های مصنوعی ران و همچنان لگن خاصره را ساخت، که یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی به وجود آمد. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که درس جدید امروزی ما، موضوع درس امروزی ما صدمات و امراض اسکلتی میباشه و همچنان صدمات عضلات میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 49 الی 54 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب صدمات و امراض اسکلتی چیست؟ شاگردان عزیز، بعض اوقات ممکن است که یک قسمت از سیستم اسکلتی صدمه ببینه که استخوان‌ها ممکن است کسر کنه یا هم بشکنه یا هم مفاصل نیز میتونه صدمه ببینه که یک مفصل به هم خورده عبارت از مفصل میباشه که دو یک یا بیشتر از استخوان‌ها از جای خود بیرون آمده باشند یا یک صدمه دیگر مفصلی که به نام اسپرین یاد میشه وقتی واقع میشه که یک یا چند رشته رباط بسیار کش شده باشه یا هم تاب خورده یا پاره شوه و گاهی اوقات هم به اثر وارد شدن ضربه استخوان‌ها مشکنه، شکستگی استخوان‌ها مشکل مهمی باشه و باید به زودی برای معالجه به دکتر متخصص و همچنان یا هم شکستبان یا دکتر متخصص ارتوپیدی مراجعه کنیم که چون این بسیار کار دقیق می باشه و چند ساعت پس از شکستگی لخت بزرگ خون در اطراف محل از او تشکیل میشه که باعث کبود و همچنان پندیدگی استخوان میشه اطراف استخوان میشه و همچنان در انگام تعدادی از حجرات مخصوص در محل شکستگی شروع به ساختن ماده استخوانی میکنه و در طول هفته های بعد لخته خون از بین میره و نسج استخوانی جدید امی محل شکستگی را پر میکنه و همچنان یک مریضی دیگر که میباشه پوکی استخوان میباشه که سبب از این میشه که نسج استخوان ها کمتر و متراکمتر یا هم فشرده گردن که در این حالت استخوان ها ضعیف میشه و بسیار با آسانی مشکنه که سن پیشرفته و خوراک بدون کیفیت باعث از این میشه که پوکی استخوان بیشتر شوه و علت کم شدن ذخیره کلسیم و همچنان فسفر در استخوان در زنها در سن بالاتر از 50 سال بیشتر نسبت به مردها به پوکی استخوان ها دچار میشن که یکی از دلایل عظیمی میباشه که مقدار از کلسیم و فسفر در وجودشان ذخیره می باشد در جنین حملگی به مصرف میرسه که از این به این نتیجه میرسیم که زنها نسبت به مردها بیشتر به پوکی استخوان ها دچار میشن که در این موقع لازم است که در هنگام نوجوانی و همچنان جوانی که ما فرصت ها زیاد داریم این فرصت ها را از دست ندیم و تمرین های منظم سپورتی و عضلاتی کنیم و همچنان غذاهای قوت دهنده را نوش جان کنیم و همچنان انواع لبنیات و منرال ها را نوش جان کنیم و همچنان غذات و فشردگی استخوان های ما که در طول حیات ما صورت میگیره او را حفظ کنیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عضلات صحبت میکنیم. با سیستم اسکلتی خب کاملا آشنا شدیم، با انواعش آشنا شدیم، با امراضش آشنا شدیم، حالا میایم با عضلات آشنا میشیم که عضلات چی است. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه درباره عضلات صحبت کنیم باید یک سوال را مطرح کنیم که آیا گاهی شما کوشش کردین که به خاطر یک لحظه یا بر یک ثانیه بشینین یا هم طوری بشینین که هیچ کدام از عضلهاشون حرکت نکنن؟ آیا یک وقت کوشش کردین؟ اگر کوشش نکردین بعد از این کوشش کنین. آیا بر یک لحظه هم کوشش کنین که عضلهاشون هیچ حرکت نکنن؟ آیا امکان داره؟ بله، امکان نداره، چون این ناممکن میباشه. در بعضی از قسمت های بدن ما عضلات به اراده ما کار نمیکنه، مثلا حرکت غذا در مری و روده به اراده ما نیست، تپش قلب به اراده ما نیست. پس شاگردان عزیز، این ناممکن است که ما بدون کدام حرکت به یک ثانیه یا هم به یک لحظه در یک جای بشینیم. خب شاگردان عزیز، با میایم ساختمان عضلات آشنا میشیم که ساختمان عضلات چی میباشه. خب عضلات از حجرات مخصوص به نام الیاف ساخته شده که این حجرات مخصوص در کنار یک دیگر قرار دارن که داخل این حجرات یک قسم رشته های باریکی موجود داره که از نوع یک پروتین ساخته شده که وقتی که همه حجرات با هم منقبض میشن عضلات نیز منقبض میشه و در نتیجه می منقبض شدن باعث از این میشه که یک عضو حرکت کنه. خب با ساختمان عضلات آشنا شدیم، میایم با انواع عضلات آشنا میشیم که انواع عضلات به چند هستن. عضلات سه نوع دارن که عضلات مختلطی اسکلتی می باشه، لشم و همچنان قلبی می باشه که میایم با هر یک کدام آشنا میشیم. خب عضلات اسکلتی چی می باشه؟ در انسان عضله اسکلتی تقریبا 40% از وزن بدن را تشکیل میده که عضلات اسکلتی جهت حرکت با استخوان ها وصل می باشه و میتونه صدها نوع حرکت را به وجود بیاره. خب شاگردان عزیز، وقتی که ما بخوایم حرکت کنیم، پیام از مغز به حجرات عضلات اسکلتی انتقال میشه که باعث از این میشه که عضله انقباض کنه و در نتیجه حرکت به وجود میآید که حجرات عضلات اسکلتی مختلط به نظر میرسن و هر کدام چند هسته دارن که عضلات اسکلتی با استخوان ها وصل میشه و رشته های چرم مانند که انساج ارتباطی عضلات اسکلتی را با استخوان های وصل میسازه وجود داره که این رشته ها به نام پیتندون یاد میشه که هر وقت یک عضله که دو استخوان را به هم وصل ساخته کوتاه‌تر میشه. خب شاگردان عزیز، عضلات اسکلتی بیشتر به صورت جرعی کار میکنه و معمولا یک عضله جرعی یک قسمت بدن را خم میکنه که عضله دیگر همون جوره را یا همان جوره را از قسمت بدن راست میکنه. و شاگردان عزیز، عضله که یک قسمت بدن خم میکنه به نام خم کننده یا فلکسور و عضله که یک قسمت بدن راست میکنه به نام راست کننده یا اکستنسور، یاد میشه که در صورت نیاز به دراز شدن یک عضله لازم است تا عضله مخالف وجود داشته باشه که بتانه به انقباض خود او را کش کنه. خب شاگردان عزیز، با عضلات لشم میاییم و آشنا میشیم که عضلات لشم چیست. عضلات لشم بخش عضلات مخطط اسکلتی نداره که حجرای عضلات دراز و همچنان دوکمانند میباشه که در هر کدام از این فقط یک هسته دیده میشه و عضلات لشم به طور عموم به صورت ورقه‌ای در میایه و دیوار سیستم هضمی، رگهای خون، مجرای تنفسی و تکثیری را میسازه. خب عضلات لشم نسبت به دو نوع عضله دیگر که عضلات قلبی و عضلات اسکلتی میباشه امی به صورت کند یا هسته عمل میکنه و با مصرف انرژی اندک مدت بیشتر را در حال انقباض میکنه که یعنی عمل کرده ازی خیلی کمی باشه و همچنان امی مصرف انرژیش هم کمی باشه ولی وقت عمل کردش خیلی زیاد میباشه، یعنی مدت زیاد را میگره. که یکی از نقشای عضلات لشم جلو راندن مواد در طول روده ها و همچنان تنظیم قطر رگهای خون میباشه که انقباض عضلات تحت کنترل ما نمیباشه. خب عالی، میایم عضله قلبی رو میخونیم که عضله قلبی چیست. عضله قلبی، ما گفتیم شاگردان عزیز که عضله قلبی امی تمام قلب از عضله قلبی ساخته شده که قلب فقاریه ها امی قلب موجودات زنده فقاریه ها از این عضله ساخته شده که به ظاهر خستگی ناپذیر میرسه، یعنی امی حجرات از قلبی که است یا عضله قلبی که است هیچ وقت استراحت نمیکنه یا اگر استراحت هم کرد از یک ثانیه کمتر استراحت میکنه که حجرات عضله مختط و حرکت های از او غیر ارادی میباشه که عضله قلبی شامل حجراتی است که نسبت به همان شب می باشه و دارای دو هسته می باشه. خب شاگردان عزیز، حالی میاییم با انواع فعالیت عضلات آشنا میشیم که عضلات چگونه فعالیت میکنه. فعالیت عضلات میتونه ارادی و یا هم غیر ارادی باشه که عضلاتی که فعالیت از او تحت کنترل ما می باشه به نام عضلات ارادی و عضلاتی که کنترل از او یا هم فعالیت های از او تحت کنترل ما نمی باشه به نام عضلات غیر ارادی میشه که عضلات لشم و عضلات قلبی از جمله عضلات غیر ارادی می باشه و همچنان عضلات اسکلتی میتونه ارادی و یا هم غیر ارادی باشه. مثلا وقتی که ما بخوایم چشم خود را باز و بسته کرده میتونیم ولی امی پلک زدن چشم به صورت اوتوماتیک صورت میگیره که به دست خود ما نیست، یعنی عضلات اسکلتی هم میتونن ارادی و هم میتونن غیر ارادی باشن. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با حرکات ورزشی آشنا میشیم که حرکات ورزشی روی عضلات چی تاثیر داره. خب شاگردان عزیز، شما باید قبل از اینکه درس شروع کنیم باید یک سوال را در ذهنتان مطرح کنه که امی تمرینات منظم که ورزشکاران میکنن یا کسایی که زیاد بر تناسب اندام خود زیاد متوجه میکنن، امی تمرینات منظم ورزشی بالای امی سیستم عضلاتی از چی تاثیر داره یا هم چطور یک کس میتونه که نیروی عضلاتی خود را افزایش بده. خب شاگردان عزیز، نیرو و طاقت عضله ها مربوط به تعداد رشته های عضله نمی باشه. طور که معلوم است تعداد رشته ها اساسا قبل از تولد یعنی در رحم مادر تثبیت می باشه، یعنی تعدادشان تثبیت شده می باشه در مو رحم مادر. وقتی که می نیروی عضله به ضخامت رشته های عضلاتی و همچنان تعداد آنها که در یک وقت انقباض میشن ارتباط نداره و رشته هایی که ضخیم تر عضلاتی می باشه قوی تر می باشه، او ورزش منظم می خواهد و همچنان ورزش منظم و رژیم غذایی خوبتر باعث از این میشه که عضلات نیرو پیدا کنه و همچنان طاقت پیدا کنه. خب داشتن عضلات قوی، منظور از عضلات قوی عضلات بسیار بزرگ و خارق العاده نیست، مثلا کسایی که شما میبینین که اندام های بسیار کلان داره، این معنای از این نداره که یه عضلات قوی دارن. نخیر، کافی است که عضلات ما به خاطر ما انجام دادن کار خود آمادگی کافی داشته باشه. مثلا ورزش کردن به طور منظم باعث از این میشه که عضلات به کار بیافته و آماده ازی باشه که کارهای ضروری را انجام بده و همچنان ورزش کردن باعث از این میشه که افزایش امی حجم عضله ها بالا شه و یا امی حجم عضله ها افزایش پیدا کنه. که داشتن عضلات قوی با ورزش مناسب و همچنان رژیم غذایی مناسب می باشه که البته برای انجام ورزش باید مصمم بود و از اراده کافی برخوردار باشیم و هنگام می ورزش عضلات ما با اکسیژن بیشتر ضرورت داره که به می خاطر است که هنگام ورزش تنفس شدیدتر و تندتر می شه و عضلات تنفسی در اثر کار شدیدتر می تقویت پیدا می کنه که افراد ورزشکار که قسمی که ما می بینیم آهسته تر اما عمیق تر از کسانی که کمتر ورزش می کنند تنفس می کنند. خب بعد از او در هنگام ورزش ضربان قلب ما تندتر و شدیدتر می شه که این هم یکی از فایده های ورزش می باشه که توانایی عضله قلب ما را افزایش می ده و مقدار خون که پس از هر انقباض در افراد ورزشکار از قلب خارج میشه بیشتر از افراد می باشه که کمتر ورزش میکنن. پس به خاطر قوی شدن عضلاتتان بهتر است که ورزش کنین. خب صدمات عضلات چی می باشه شاگردان عزیز؟ هر پروگرام ورزش باید به طور آهسته آغاز شود. امی ورزشی که ما فایدهش گفتیم ممکن است که هر کس که فایده های ورزش را بشنوه بعد از این حتما به طور منظم ورزش میکنه، ولی باید امی پروگرام ورزش را به طور آهسته آغاز کنیم. مثلا گاهی شما فکر کردین یا هم در خانه وقتی که شما میخواین ورزش آغاز کنین در روز اول شما ورزش خیلی شدیدتر میکنین، یا می روتین ورزشیتان را خیلی شدیدتر آغاز میکنین که در روز بعدی شما جان درد میشین، عضلاتتان به درد میای و حتی حرکت کردن نمیتونین، که آغاز نمودن می تمرین ها به طور آهسته به معنای می باشه که شما آسیب کمتر ببینین، یا هم عضلاتتان در ورزش اولی زیادتر آسیب کمتر ببینه. گاهی اتفاق میفته که یکی از عضلات ارادی مثلا انقباض طولانی و غیر ارادی پیدا میکنه که به این حالت انقباض دردناک عضله میگه که در افراد سالم به طور معمول بعد از حرکات ثقیل ورزشی صورت میگیره، که علت از این فقدان موقتی اکسیژن و مواد غذایی در عضله میباشه که با ماساژ دادن آهسته آهسته این باعث میشه که دوباره همین درد انقباض دردناک رفع شود. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزیتان با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند در حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به امراض ساری و غیر ساری و همچنین التهاب در محل زخم صحبت های داشتیم. ما گفتیم بعض امراض مثلا سرطان و امراض قلبی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کنه، که این امراض به نام امراض غیر سادیت میشه، و نوع دیگر از امراض بودن که مثال هایش ایدز بود، ریزش بود و همچنین توبرکلوز بود، که از یک شخص به شخص دیگر انتقال میشه که به نام امراض ساریت میشه، که این امراض توسط میکروب های بیماریزا به وجود می آمدن. بعد از او راجع به مدافع در مقابل امراض صحبت های داشتیم، که بدن انسان با واسطه سیستم دفاعی قوی حفاظت میشه، که اگر کسی با عامل تولید کننده مرض در تماس باشه مریض شدن از او ضروری نیست، به خاطر از اینکه امی بدن سیستم دفاعی بدن ما میتونه که در مقابل بعض امراض دفاع کنه. بعد از او راجع به این صحبت داشتیم که دو نوع دفاع وجود داشته، که دفاع اختصاصی و دیگر هم دفاع غیر اختصاصی، که در قدم اول آمدیم راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت های داشتیم، که دفاعی که توسط پوشش سطحی بدن انجام شد، و دفاع غیر اختصاصی می باشه که هدف دفاع در مقابل میکروب خاص نمی باشه، بلکه در مقابل تمام مقسم میکروب ها و همچنان خطراتشان از او دفاع میکنه. بعد از راجع به جلد صحبت کردیم که اولین وسیله سیستم دفاعی از نوع غیر اختصاصی می باشه، که چربی و همچنان عرق که جو از جلد افراز میشه سطح جلد را تیزابی می سازه و از رشد بسیاری از انواع میکروب ها جلوگیری میکنه. بعد از راجع به غشاهای مخططی صحبت کردیم، که بسیاری از میکروب ها که میخواین از طریق دهن و همچنان چشم داخل بدن انسان شون توسط انزیم های خاص از بین برده میشه، که سطح داخلی سیستم هاضمه، سیستم تنفسی، سیستم تناسلی و همچنان دفع مواد زائد زاکه است یا از لایه مخاطی پوشانی شده. بعد از راجع به التهاب در محل زخم صحبت های داشتیم، وقتی که قسمت از بدن ما بوده یا هم خارجیده میشه و محل سرخ میشه و سوزش پیدا میکنه، که در واقع این محل زخم یک راه ورود میکروب ها به بدن میشه، که حجرات زخمی مواد کیمیایی خاص را افراز میکنه، که یکی از او هستامین میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما درجه حرارت بدن و دفاع اختصاصی میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 43 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب در قدم اول میایم درجه حرارت بدن انسان را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، تا به حال ممکن است که گاهی هم تب کرده باشین، که این تب چرا به وجود میاد؟ خب شاگردان عزیز، وقتی که بدن شخص مریض با میکروب ها مبارزه میکنه، درجه حرارت بدنش بالاتر میره، یعنی از حد عادی بالاتر میره، یعنی حد عادی بدن حرارت بدن انسان از 37 سانتیگراد درجه میباشه، که در حالت تب از 37 سانتیگراد درجه حرارت بدن بلندتر میشه، که می بلند شدن حرارت درجه بدن به نام تبعیت میکنن که در واقع همه ماکروفاژ ها که ماکروفاژ ها یک نوع از حجرات سفید خون میباشه که در وقت مواجه شدن با میکروب ها یک قسم مواد کیمیایی را از خود افراز میکنه که این مواد با تاثیر بر مغز میتونه که درجه حرارت بدن را بلند ببره که به این خاطر تب نشان دهنده از این میباشه که میکروب در بدن انسان است و در این حالت میکروب ها هم به خوبی رشد کرده نمیتونن و اگر درجه حرارت بدن انسان خیلی بلند شه باعث از بین رفتن پروتئین های مهم بدن میشه و کشنده است. خب بعد از اون میایم راجع به عکس العمل های پروتئین ها پی میبریم یا دربارش صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، عکس العمل پروتئین ها چی میباشه؟ پروتئین های مختلف در مقابل میکروب ها مبارزه میکنه. مثلا یک پروتئین که به نام انترفرون است از حجرات که توسط ویروس ها مورد حمله قرار میگیره افراز میشه که انترفرون باعث از این میشه که دیگه حجرات از حضور ویروس آگاه شوه و انزیم خاصی که انزیم ضد ویروس میباشه او را بسازه. خب بعد از عکس العمل پروتئین ها میایم راجع به حجرات سفید خون یا هم وایت بلاد سلز صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، حجرات سفید خون در سرتاسر بدن محرکت میکنه و امرای پاتوجن ها مقابله میکنه که نوتروفیل ها، ماکروفاژ ها و همچنان لیمفوسایت ها انواع حجرات سفید خون میباشه که هر کدام با روش خاص خود امرای میکروب مبارزه میکنه که حجرات سفید خون در مغز استخوان ساخته میشه، یعنی در بون مرو ساخته میشه و داخل جریان خون و همچنان سیستم لیمفاتیک میشه و هر کدام از وارا عالمیایم باش آشنا میشیم و زیر مطالعه قرار میدیم که در قدم اول نوتروفیل ها میباشه. خب در بین انواع حجرات سفید خون از همه بیشتر همین نوتروفیل ها می باشه و اندازشان تقریبا دو چند حجرات سرخ خون می باشه که نوتروفیل ها نگهبانان بدن هستند و وقتی که قسمت از بدن زخم شوه همین نوتروفیل ها اولین حجرات سفیدی می باشه که خود را به محل زخم می رسنه و در محل مورد نظر یا هم در محل زخم یا میکروب ها را بلیده می کنه و از انتشار پاتوجن ها جلوگیری می کنه. بعد از اون ماکروفاژ ها هست که ماکروفاژ ها نیز مانند نوتروفیل ها عمل محافظت بدن را در مقابل میکروب ها به عهده داره که ماکروفاژ ها در ابتدا اول خود به محل عفونت میرسن، بعد از او باکتریا و همچنان ویروس ها و نوتروفیل های مرده را میبلن، بعد از او لیمفوسایت ها هست یا هم حجرات کشنده طبیعی که پس از نوتروفیل ها بیشترین تعداد و از لحاظ اندازه هم از بزرگترین حجرات سفید خون میباشه که دو نوع حجرات لیمفوسایت وجود داره، یکی حجرات تی لیمفوسایت و دیگرش هم حجرات بی لیمفوسایت است که می حجرات تی به حجرات آلوده به میکروب حمله میکنه و با ایجاد سوراخ در غشای حجویشان او را از بین میبره و حجرات بی باز میکروب ها را نشانی میکنه تا ماکروفاژ ها او را شناسایی کنه و او را از بین میبره و همچنان امیل لیمفوسایت ها بهترین دفاع میکنه از بدن، البته در مقابل حجرات سرطانی که مقابله و همچنان دفاع از یه باعث ازی میشه که سرطان قبل از اینکه تبدیل به تومور شه و دفاع در مقابلش صورت میگیره. بعد از این میاییم راجع به دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که دفاع اختصاصی چیست؟ خب شاگردان عزیز، زمانی که دفاع اختصاصی هم عکس العمل مافیاتی شروع میشه زمانی میباشه که میکروب به بدن داخل میشه و اگر کدام میکروب از طبقات جلد و همچنان غشای مخاطی عبور کرد خود به جریان خون رساند، در این موقع دفاع اختصاصی صورت میگیره، یعنی سیستم مافیاتی هم ایمیون سیستم که است شروع به فعالیت خود میکنه که شاگردان عزیز ممکن است وقتی که شما مریض شوید در خون شما مواد ساخته میشه که به نام آنتی بادی میشه که باکتری ها و همچنان ویروس ها را از بین میبره و به صحتیابی شما کمک میکنه که این انتیبادی ها به خاطر مدت در بدن باقی میمونه، یعنی بر مدت طولانی در بدن باقی میمونه و شخص را در مقابل مریض امی کدام مریضی که در مقابلش صورت گرفته می مسئول نگه میداره. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر بگوییم که به احتمال زیاد شما حداقل به خاطر مدت به مدت چند لحظه یا هم برای مدت شما به این مریضی مصاب نمیشه و مافیات بدن شما امکان داره که با این مریضی تا مدتی به جنگ، مثلا مافیه در مقابل سرخکان که تا آخر عمر با وجود میاد یا مانند مریضی ریسش که بسیار مدت کمی را در بر میگیره. و شاگردان عزیز، مافیه در مقابل او مریضی با وجود میاد که با او شما مبتلا شده باشید، بنابراین انتیبادی ها که به خاطر مریضی سرخکان در بدن ساخته میشه برای مریضی پولو یا هم فلج اطفال هیچ گونه فایده ای نداره. در مورد دفاع اختصاصی بخیر انشالله در صنف 12 هم به صورت مفصل معلومات به دست میاردیم، ولی فعلا همه قبیات بگیرین که تا که ما یک مریضی دچار نشیم بدن ما در مقابلشان انتیبادی تولید نمیکنه. مثلا که من قبلا گفتم مریضی سرخکان که در بدن ساختش میشه انتیبادی هاش، در زندگی حتما یک انسان یک بار با مریضی سرخکان دچار میشه و بعد از او بدن ازی در مقابل مریضی سرخکان انتیبادی میسازه که تا آخر عمر دوباره به مریضی سرخکان دچار نمیشه. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، موضوع درس امروزی ما درجه حرارت بدن الا دفاع اختصاصی بدن بود که راجع به درجه حرارت بدن ما صحبت های داشتیم که وقتی که بدن شخص مریض یا هم امیم شخصی که دچار مریضی می باشه با میکروب ها مبارزه میکنه، درجه حرارت از حد عادیش بالا میره که درجه حرارت بدن در حالت عادی 37 سانتیگراد درجه می باشه که در حالت تب درجه حرارت بدن انسان از 37 سانتیگراد درجه هم بالا میره که در واقع امی ماکروفاژ های هم یک نوع سجرات سفید خون در وقت امی مواجه شدن با میکروب ها یک قسم مواد کیمیایی را از خود افراز میکنه که این مواد باعث از این میشه که مغز متاثر شه و درجه حرارت بدن انسان افزایش پیدا کنه که تب نشان دهنده از این میباشه که در بدن ما میکروب ها میباشه و در این حالت میکروب ها هم به خوبی رشد کرده نمیتونن. ولی اگر درجه حرارت بدن خیلی بلند شه، باعث از میشه که پروتین های مهم بدن از بین بره. و بعد از اون راجع به عکس العمل پروتین ها صحبت های داشتیم که در دفاع پروتین ها هم عکس العمل های خود نشان میده که پروتین های مختلف در مقابل میکروب ها مبارزه میکنه. مثلا یک پروتین که به نام اینترفرون هست که از حجرات که توسط ویروس ها مورد حمله قرار گرفته باشه افراز میشه که اینترفرون باعث از میشه که دیگر حجرات را از حضور ویروس آگاه کنه و انزیم خاص ضد ویروس را بسازه. بعد از اون راجع به حجرات سفید خون صحبت های داشتیم یا وایت بلاد سلز بود که حجرات سفید خون در سراسر بدن ما حرکت میکنه و امرای امی پاتوجن های امی امراض مقابله میکنه که نوتروفیل ها، ماکروفاژ ها و همچنان لنفوسایت ها امی انواع حجرات سرخ خون سفید خون میباشه، البته که هر کدام از یه با روش خاص خود با میکروب ها مبارزه میکنه. که حجرات سفید خون ما گفتیم که در بون مروی هم در مغز استخوان ساخته میشه و همچنان داخل جریان خون و سیستم لنفاتیک میشه. هر کدام از ما معلومات مختصر براش دادیم که در قدم اول نوتروفیل بود که در بین انواع حجرات سفید خون از همه بیشتر می نوتروفیل ها می باشه که اندازشان تقریبا دو چند همی حجرات خون می باشه که نوتروفیل ها نگهبانان بدن هستن و وقتی که قسمت از بدن ما زخم میشه همی نوتروفیل ها اولین حجرات سفیدی می باشه که خود را به محل زخم می رسانه و در محل مورد نظر همی میکروب ها را پاک می کنه می کشه و از انتشار پاتوجن ها جلوگیری می کنه. بعد از راجع به ماکروفاژ ها صحبت های داشتیم، گفتیم که ماکروفاژ ها مانند نوتروفیل ها هم عمل میکنه، یعنی عمل محافظت بدن در مقابل میکروب ها به عهده داره که ماکروفاژ ها در ابتدا وقتی که به محل عفونت میرسه باکتریا و ویروس ها را از بین میبره و بعد از اون امون نوتروفیل های مرده را میبله. بعد از اون راجع به لنفوسایت ها ما معلومات به دست آوردیم که لنفوسایت ها به نام حجرات کشنده طبیعی هم یاد میشه که پس از نوتروفیل ها بیشترین تعداد و از لحاظ اندازه هم از بزرگترین حجرات سفید خون امی لنفوسایت ها میباشه که دو نوع حجرات لنفوسایت وجود داره، یکی حجرات تی لنفوسایت بود و دیگری هم حجرات بی لنفوسایت بود. شاگردان عزیز، که حجرات تی را ما گفتیم که حجرات تی به حجرات آلوده میکروب حمله میکنه و با ایجاد سوراخ در غشای حجرویشان او را از بین میبره، یعنی غشای حجروی میکروب ها را سوراخ میکنه و امی میکروب ها را از بین میبره. و حجرات بی یا هم لنفوسایت بی باز وظیفه چنی میباشه که امو میکروب های باقی مانده را نشانی کنه تا بعد از او ماکروفاژ ها بیایه و او را شناسایی کنه و می میکروب ها را از بین ببره. و همچنان لنفوسایت ها بهترین دفاع کننده بدن در مقابل حجرات سرطانی می باشه که حجرات سرطانی قبل از اینکه تبدیل به تومور شوه در مقابل از او همین لنفوسایت ها بهترین دفاع انجام میده. بعد از این راجع به دفاع اختصاصی امروز ما صحبت های داشتیم. ما گفتیم زمان امی دفاع اختصاصی هم عکس العمل مافیاتی شروع میشه، زمان که میکروب به داخل بدن انسان شوه و اگر کدام میکروب از می طبقات جلد و همچنان غشای مخاطی عبور کند، این خود را به جریان خون میرسانه و در این موقع دفاع اختصاصی صورت میگیره، یعنی سیستم مافیات انسان یا ایمونیو سیستم شروع به فعالیت میکنه. که مثلا وقتی که ما مریض میشیم در خون ما مواد ساخته میشه که به نام آنتی بادیات میشه که باکتریا ها و همچنان ویروس ها را از بین میبره و به صحت یابی ما کمک میکنه، که این آنتی بادی ها به خاطر مدت در بدن ما باقی میمونه و امی ما را از مقابل مریضی مسئول نگه میداره. یا هم به عبارت دیگر اگر بگوییم که احتمال زیاد از زیر کم میکنه که تا یه حد یا هم تا یک مدتی ما به مریضی دچار نشیم. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میاییم در پایان جلسه براتان 5 سوال کارخانگی میتونم که با استفاده از این 5 سوال شما میتونین که به درک و همچنان فهم دقیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، درجه حرارت بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، عکس العمل پروتین ها در مقابل دفاع بدن چی می باشد؟ سوال سوم، حجرات سفید خون را تشریح نمایید. سوال چهارم، نوتروفیل ها ماکروفاژها و همچنان لنفوسایت ها را تشریح نمایید. و سوال آخری، دفاع اختصاصی چیست؟ تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروز شما میتونین که امی هر 5 سوال را در کتابچه هایتان حل کنین و حل کردن از این سوال ها به شما کمک میکند تا به درک و همچنان فهم دقیق جلسه های بیولوژی تان یا هم جلسه های درسی تان پی ببرین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.